أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطتان من المباحث السابقة نشير إليها، ثم نرد في أصل البحث. الأولى أن من الفروق الأساسية بين التزاهم وبين اجتماع الأمر والنهي أن في التزاهم يعتبر وجود فعلين مستقلين، واجبين أو حرامين أو فعلين أحدهما حرام، يعني فعلين مستقلين في الخارج، أحدهما حرام والآخر واجب، ولكن في اجتماع الأمر والنهي إنما يعتبر وجود فعل واحد في الخارج، لكن هذا الفعل الواحد يكون مجمع العنوانين. من هنا لابد من إصلاح بعض الأمثلة المذكورة للتزاحم والاجتماع، ومن هنا يعني يترتب على ذلك أنه لا مساس دائما بين مسألة الاجتماع، يعني لا مساس أبدا بين مسألة الاجتماع وبين مسألة التزاهم. ولا يخفى أن في مسألة الاجتماع لا فرق بين وجود المندوحة وعدم المندوحة في أصل موضوع البحث، بل حتى في اعتبار وجود المندوحة بين الأصوليين اختلاف في أصل البحث. صرح وجزم بعض الأصوليين بعدم اعتبار المندوحة في مسألة الاجتماع، وقررنا وبينا كل ذلك في البدايه في مبحث اجتماع الأمر والنهي. لكن الأكثر على اعتبار وجود المندوحة، فكلتا السورتين داخلتان، يعني كلتا السورتين في مسب النزاع في مسألة الاجتماع، لكن مع ذلك لا مساس لمسألة الاجتماع بمسألة التزاهم لأجل ما قلناه الآن. النقطة الثانية أنه فرق بين مسألة التعارض وبين مسألة النسخ، لا مساس لإحدى المسألتين بالآخر، فإن الناسخ يدل على ثبوت المنسوخ وكونه حكما شرعيا إلهيا، لكن في برهة من الزمن، ويخبر عن انتهاء أمده بعد مضي تلك الزمن. ولكن في التعارض النص المعارض ينفي مدلول المعارض بالكلية ورأسا أنه ليس من الحكم الشرعي مطلقا، فلا مساس لمسألة الناس لمسألة التعارض. وإذا هناك نقاط بيناها و ذکرناها بالامس. النقطة الجديدة في هذه المسألة فيما نحن فيه ان مسب هذه القاعدة الخبران الظنيان من حيث الصدور او احدهما القطعي والاخر ظني، كمعارضة خبر الواحد مع النصوص المتواترة يقع كثيرا، ان النص خبر الواحد مثلا يكون معارضا للنص المتواتر فيردونه يرفضونه ويقولون هذا يعارض الأخبار المتواترة بغير صالحة للتعارض. أما بين الغتئيين من حيث السند قلنا وقوعه نادر بل لم يقع في مورد التعارض على وجه تضاد وتناقض بين طائفتين متواترتين. هل تشمل إطلاق أدلة خبر الثقة للمتعارضين أم لا؟ نسب السيد اليزدي إلى الشيخ أنه قال يشمل أدلة حجية خبر الواحد، لا يشمل أدلة إطلاق أدلة حجية خبر الثقة للمتعارضين، لكن السيد اختار شمول أدلة أخبار الثقة للمتعارضين. والحق مع السيد، وذلك لأنه لو لم يكن مشمولة لأخبار الثقة أساسا لا يقع تعارض، لأن التعارض إنما هو بين الحجتين، يعني حجتين قبل آن التعارض لا حال التعارض. فلابد من شمول أخبار الثقة للمتعارضين حتى يقع التعارض بينهما. إجمال بود تفصيل این که یه نکته این که ما اینجا باید می گفتیم و خوب تصریح نکردم و منشأ بعضی از اشکالات شده بود این است که یکی از عمده‌ترین فوارق اساسی بین تزاحم و اجتماع امر نهی این است که تزاحم همیشه بین دو تا فعل مستقله، یا واجبین مثل انقاذ غریق، دوران بین معذرت میخوام، دوران بین انقاذ غریقین که دو تا فعل علاهده هست، واجبینن که تکوینن قدرت نیست، یا شرعن قدرت نیست مثل ازاله نجاست از مسجد و بین او و بین صلات در آخر وقت، یا حرامین هست مثل اینکه شخصی اکراه بشد بر انجام یکی از دو حرام که طبعا بر یعنی دوران باشد بین اون، که در واقع اینجا امکان جمع بین هما برای شخص مکلف چی آقا نیست. به عبارت دیگر ما بخوایم بگیم که اکراه بشد بر دو فعل حرام که برای شخص مکلف امکان جمعش نیست در آن واحد، خب حالا اینجا اگر اکراه بشد خب طبعا اینجا تزاحم میشد بین این دو حرام. یا در غیر مود اکراه، من مثالی که زده بودم اون مثال البته مثال روشنتری بوده خیلی، که شخص در یک موقعیتی واقع شده در جایی که باید به مجلسی رو دعوت کردن که در اونجا یا باید بره داخل مجلس و اگر اونجا به اصطلاح شرعن برش مقدور نیست از اون مجلس خارج بشد، که در اون فضای خارج هم باز حرامی هست، حالا استماع غنا باشد یه حرام دیگری باشد، و هم غیر از این دو مکان هیچ مکان دیگری رو نمیتونه بره، یا توان ندارد توان جسمی، یا اینکه خوف خطر هست مثلا جای دیگه توجه فرمودی. خلاصه او اینجا هم قابل تصویره که او هر دو مکان که نمیتونه باشه یک جا، یکی از این دو هست، دوران بین حرامینه که اینجا باید که اختیار بکنه اون رو که حرامش اشد اقله، اون اشد رو رها بکند، و یا بین واجب و حرام، دو تا واجب و حرام مستقل. این که میگیم بین واجب و حرام یعنی چی؟ یعنی دوران هست بین این که او به اصطلاح یا این واجب رو به اصطلاح انجام بده و اون حرام رو واجب رو ترک بکنه و اون حرام دیگری رو انجام بده. مثلا دوران بین اینکه شخص رو اکراه بکنن به صلات، به ترک صلات، بگن یا نماز رو باید ترک بکنی مثلا، یا اینکه شرب خمر بکنی فرضاً. خب در اینجا الان امر مکلف دائر است بین چی؟ بین یا امتثال امر یا امتثال اون نهی. امتثال نهی چیه؟ ترک شرب خمره. امتثال نهی ترک شرب خمره دیگه. امتثال امر چی است آقا؟ انجام صلاته. این دوتا رو با هم نمیتونه، چون اکراه شده بر ترک یکی، توجه فرمودید، بر مخالفت یکی. خب اینجا او هم دوران شده الان بین چی؟ دو تا فعل مستقل است، شرب خمر جداست، مسئله این صلات جداست. یا مثلا بین زنا علیه بالله و بین قتل نفس یک مؤمن، اکراه بشد شخصی بین زنا با یه امر اجنبیه یا قتل شخصی چی آقا؟ مؤمنی. معذرت میخوام، درسته، بر واجب اینجور مثالی که میزنم الان دقت کنید، مثل چی؟ مثل دوران بین انجاء نفس و ضرب یا قتل یا قطع غیر. یعنی چی؟ یعنی کسی به انسان حمله میکنه، او در یک مخمسهی واقع شده که قدرت فرارم ندارد، جاییست که بنبسته، اگر بخواد خودش نجات بده باید یه ضربه کاری به این شخص چی آقا؟ بزنه، یا زخمیش بکنه که بیفته، یا یک عضوی از او رو قطع بکنه بیفته. پس دوران شد بین یک واجب، واجب چیه؟ انجاء نفس، و بین حرام، حرام چیه؟ اون جر و قطع غیر، چون این جر و قطع غیر فی نفس فعلشی است آقا، حرامه. او الان چاره ای ندارد، اگر بخواد حفظ نفس خودش رو بکنه باید اون حرام فی نفسه رو چیکار بکنه آقا؟ مرتکب بشد. ما که میگیم دوران یعنی اونی که قبل از دوران چی بوده؟ بله بله، حرام بوده. میگیم دوران یعنی اونی که قبل از دوران چی بود آقا؟ حرام بوده. و الا بالعرض که خب بین حرامین هم بالاخره یکی واجب میشد، دوران شد، چاره ای نداره، به اکراه یعنی برای عهد الحرامین، توجه فرمودید. این
ادله در همون ها واجب
رو... گفتید من اگر به این جوابم دقت میکردید هرگز این سوال دیگه از شما ناشی و صادر نمیشد. عرض کردم دورانی که میگیم بین واجب و حرام این است که قبل لحظه دوران فی نفسه یکی واجبه یکی چی است آقا؟ حرامه. او لابد من که یکی از این دو رو مرتکب بشه، ثانیاً میشد واجب، و الا هر کس میگه دوران یعنی فی نفسه، توجه فرمودید. بله، خب این تزاهم شد. همیشه پس تزاهم بین چیه؟ دو تا فعل جدای مستقله، اما اجتماع امر و نهی چی؟ یک فعل فقط در خارج، منتش این یک فعل مجمع عنوانینه. با این کیفیت اصلاح بفرمایید، اولا اون مسئله انقاذ امرئه اجنبیه از غرق و از حریق که متوقف بر لمسه، اون داخل در چی میشد؟ اجتماع امر و نهی میشد، چون یک فعله. انقاذ این همون لمسه، الان توجه فرمودی، مثل صلات در مکان غصبی که صلات افعال صلات این چی است آقا؟ غصبه. و اما در اجتماع امر و نهی که همین موضوع فعل یکیه، مسئله اجتماع امر و نهی عرض کردم دیروز به شما، البته یک تصدیق به قول معروف با عجله کردیم که بعدن دیدیم که این تصدیق نمی‌باس بکنیم شماره، و اون این است که مسئله اجتماع امر و نهی اعم از وجود مندوح و غیر مندوح هست. حتی بعضی ما در بحث اجتماع امر و نهی آوردیم نص کلمات بعضی اصولیین رو، فقها رو، که جزم کردن که غیر مندوح شرط نیست در مسئله اجتماع امر و نهی در داخل محل نزاع. توجه فرمودید؟ خب اکثر البته مندوه رو چی کار کردن؟ آقا وجود مندوه رو شرط کردن. خب کلام این است که فعل واحدی است در خارج، این شده مجمع عنوانین، مجمع عنوانین، عنوان حرام یستقو علیه انه غصبون، یستقو علیه انه لمس الاجنبیه، و عنوان واجب که یستقو علیه صلاتون او انقاض غریقتون، یعنی مرئه محترم. خب این اعمه. پس با این بیانی که الان خدمت شما عرض کردیم، ابدا هیچ مساسی بین مسئله تزاهم و بین مسئله اجتماع امر و نهی وجود چی آقا نداره هرگز. روشن شد؟ اونجا بین دو فعله، اینجا یک فعله. مطلب دیگر این است که فرق است بین مسئله نسخ و بین مسئله
صلات در دار قصبی در این در حال واحد، در آن واحد هم نماز واجبه هم قصب حرام.
یک فعل دیگه گفتیم دیگه، گفتیم یک فعل دیگه، اونم همینجوره، اونم یک فعل دیگه.
قصب واجبه هم قصب واجبه هم
نه، فی نفسه حرامه دیگه عزیز من، فی نفسه حرام. و الا اینم اگر نماز متوقف بشه، خب اونایی که غالب اجتماع هستن جایز میدونن دیگه. بله هر جا میگیم مجمع عنوانین، یعنی قبل از این تصادق فی نفسه یکی حرام غصب و دیگری چی هست آقا واجبه، این فرقی نمیکنه بین این و اون. منتهای مراتب در اونجا که صلات در مکان مخصوص باشه مندوح تصور دارد، التفات فرمودید، اما در اون انقاض غریق اجنبیه مندوه تصور چی آقا ندارد. خب استرار و عدم استرار توجه پیدا بکنید که دخیل در محل نزاع اجتماع امر و نهی چی آقا نیست. گفتم به شما که حتی وجود مندوه رو، اعتبار وجود مندوه رو در محل نزاع جزم بعض الاصحاب صریحاً که اعتباری ندارد. علیکم به اون بحث اجتماع امر نهی ما در بدایع مبنا خودمون کار نداریم، همیشه ما بحث میکنیم به نحو کلی باید بحث بکنیم که محل نزاع یعنی وقع فیه نزاع، وقع فیه نزاع دیگه. بله وقتی که نزاع شد در اعتبار مندوه، یعنی موضوع اجتماع امر نهی عمه از این که مندوه باشد یا چی آقا نباشی. بله بله در دقایق میاد بعدن، چون ما با باعث موضوعات مسائل علم اصول رو به سه دسته کردیم، الحجج المحاوریت العقلائیه، توجه فرمودی، الحجج العقلائیت غیر المحاوریه مثل سیری عملی و کذا و کذا، الحجج العقلیه، بعد الحجج الشرعیه. این اجتماع امنه داخل در حجج چی کردیم؟ عقلیه کردیم. بعدن میاد، هنوز ما محاوری اقلای محاوری ما تمام نشد، بعد وارد اقلایی سیره اقلایی عملی میشیم مثل خود سیره، سیره اهم از این که محاوری باشه یا عملی باشد. توجه فرمودید؟ یا مثلا حتی خبر واحد بنابراین علا این که مدرکش اعتبار اقلا باشد میشه سوره عملی. خب اینا فرعیاته، اینا رو توجه بفرمایید. اما نسخ، نسخ هم ایزن کذالک هیچ گونه مساسی به باب تعارض چی آقا ندارد. ماهیتاً این دو با هم فرق میکنن، چون در تعارض علاوه وجه تناقض یا تضاد، این نسخ معارض، این نسخ معارض بالکل اون معارض رو نفی میکند، میگه دست این در دفتر تشریع نیست، این هست ملاک تعارض. علاوه بر تناقض یا چی آقا؟ تضاد، تکاذب میکنن. لذا علم صادر میشد به اینکه یکی از این دو در شرع صادر چی آقا؟ نشده. اما در نسخ چی؟ ناسخ تصدیق میکند که اون جعل شده منسوخ، اذعان میکند، دلالت دارد. هیچ ناسخ نیست در شرع مگر اینکه دلالت دارد بر مشروعیت اون منسوخ و وقوع اون منسوخ و عمل به اون منسوخ فی برهت من الزمن. لیکن در این حال دلالت دارد که بعد انتهای اون بره از زمان اون حکشی آقا عمدش تمام شده، انتهای عمده و از اون به بعد این حکم جعل شده. پس اصلا موضوع نسخ و لذا تخصیص کتاب، تخصیص معذرت میخوام، نسخ کتاب به اجماع زمان صحابه از این قبیله، یعنی زمان صحابه که اجماع حاصل شد در اون مثالی که زده بودیم در همون بحث نسخ، این است که ظاهراً حبس مرعه بوده در چیز. حالا توجه فرمودید که به سنت میگه نسخ شده، حالا یا رجمه، یکی از ایناست. خلاصه دقت بکنید، همونجا برید مراجعه بکنید هست که خلاصه اینه که گفتن این است که آقا در عهد نبی صلی الله علیه و آله و سلم آیه نازل شده دلالت بر حکم کرده، خب مسلمین مدتی عمل میکردند، لیکن در همون عهد نبی سنت قطعی شده، اجماع شده در عهد نبی بر اینکه این حکمی که بهش مدتی عمل شده دیگه از اون به بعد، از زمانی که این حکم دوم صادر شده از نبی دیگه اون چی شده؟ خب نسخ شده. اینه. حتی خبر هم میتوند آیه رو نسخ بکند، خبر متواتر که قطعا میتونه نسخ بکند از ائمه علیهم السلام، حتی خبر واحد هم ما گفتیم علل اقوا میتونه نسخ بکند. چرا؟ برای اینکه او بالکل آیه رو نفی نمیکند، قبول دارد در برهه‌ای از زمان. مثل تخصیص. چطور تخصیص میاد بخشی از مدلول عام رو نفی میکند خلاف ظاهرش هست؟ اون هم ظهور دارد حسب عمود زمان اون آیه بر اون حکم. توجه فرمودید، این ناسخ میگه که بله این ظهور حجت سریعش هم حجت منتش در برهه از زمان بوده، این که بخواد در عمود زمان این حکم ادامه داشته باشد رو خبر دارد اخبار میدهد. فلزا محققین گفتن که حتی خبر واحد صحیح بیاد خبر از نسخ بدهد، باز هم اون ناسخ میتونه، و در خبر واحد اختلاف شده البته که میتونه ناسخ باشه یا نه. خب حالا یعنی میخوام عرض بکنیم که حتی خبر واحد هم قابلیت نسخ و چی آقا داره. بله البته این رو دقت کنید، دقت کنید، همین داشتم الان میگفتم. ببینید آقا، ناسخ همیشه باید متضمن لفظ نسخ باشد، نه متخالف با اون علاوه وجه تضاد یا تناقض. باید متضمن لفظ چی باشد آقا؟ نسخ باشد. بگید هذه الآیه نسخت، اگر این رو بگد یعنی این، یعنی چی؟ یعنی تصدیق مدلول اون آیه و مشروعیتش و حکم مستفاد از اون و عمل به اون فی برهت من الزمن و انتهای عمدش از این به بعد. خب و ممکن است یک لفظ نسخ هم نباشد، منتها یک لفظی باشد که متضمن معنای همین چی باشد آقا؟ نسخ باشد. اما اگر روایت بیاد بالکل معارض باشد، قطعا این متروهه، ضرب بر جداره در مقابل قرآن. توجه فرمودید؟ به نوع قضیه حقیقی الان نه به تضاد یا تناقض با حکم سریع قرآن چی شد؟ مخالف باشد. خب این مطروحه دیگه. حتی نص متواتر هم لم یقع هرگز در مقابل قرآن، در سریع قرآن که به نوع تضاد یا تناقض باشد. اما عهد نبی چی؟ عهد نبی گفتیم که خودش ظهور دارد در این که اون اجماع بعد از مدتی قائم شده، نه اولین بار، اصلا هیچ کس این چیزی نگفته واقع نشده. خبر متواتر از ائمه علیهم السلام هم اگر برگرده به نسخ، به لفظ نسخ یا متضمنش، خب اون علی رأسنا همه قبول دارن، اتفاق اصحابی که خبر متواتر ائمه علیهم السلام ولو غیر مسند ادا پیامبران باشد میتوند کتاب چیکار بکند آقا؟ نسخ بکند. پس فرق است اساسا بین نسخ و تعارض، اصلا هیچ مثالی نیست معارض، بالکل اون حکم معارض رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه، یعنی اصلا میگه اصلا لم یکتفی دفتر تشریع، چون تناقض دیگه جمع نمیشد دیگه، همه اون اینه این گونه میگه، هم اینه اون این گونه، هر دو نسبت به هم اینطوری دلالت دارن. بله خب این یه مطلبه. مطلب دیگه این که ما بخوام عرض بکنیم که نکاتی رو من در دیروز در بخش عربی گفتم، امروز در بخش عربی نگفتم، اما در بخش فارسی همونه که دیروز گفتم رو میخوام الان تفصیلشو بگم. چیه؟ یکی این است که یکی از دو نسل اگر به اصطلاح در باب تقیه باشد، یعنی یکی از دو طایفه متعارض علاوه تقیه باشد، این اصلا میتونه مصداق هم باشد. چرا ما این رو مطرح کردیم؟ برای اینکه کثیر ما در کلمات صاحب حدائق و جواهر و دیگران دیده میشد که یحمل علی تقیه، به ذهن شخص خواننده ممکن است به این برسد که این دارد حمل میکند، جمع میکند به این کیفیت. نه، ما میخوام بگیم نه، اونی که موافق عامه هست وقتی که احراز کردیم و اونی که مخالف عامه هست میشد چی آقا؟ راجح، و اون موافق میشد مرجو. یعنی از اسباب ترجیح هم اون طایفه‌ای که موافق تقیه هست، توجه فرمودی، اون میشد چی آقا؟ مرجو. یعنی مخالفت عامه از چی هست آقا؟ مرجعات، کما این که در نصوص علاجی هم اومده. بله این میشد. و سرش هم اینه که اونی که در جهت تقیه است که انه لم یصدر من الائمه علیهم السلام اصلا. چرا؟ چون در حجیت خبر از حیث صدور دو امر شرطه، یکی اصل صدور، یکی جهت صدوره، که در مقام بیان حکم چی باشد آقا؟ واقعی باشد. خب وقتی که در مقام بیان حکم واقعی نبود، کنه او چی آقا؟ لم یستور. بله این به این جهته مرجح میشد. کنه او داره میگیم دیگه. خب دیگه لفظ کنه او رو متوجه نشدی چیه؟ قربانت، دقت کنید. بله
مخالفت عامه اونجا دیگه جهت
دیگه صادر شده و بله دیگه، اونه که مخالف عامه همیشه هست، اون در مقام بیان حکم واقعی است، جهت صدورش اصلا بیان حکم واقعی است، اونه که موافق عامه هست جهت صدورش همراهی هماهنگی با تقیه هست. موافقت عامه این تقیه مقابله ها گفتیم، ولی الان اینجا جای این حرف نیست، ولی من فقط عنوانش میگم رد میگیشم. و اونه که صاحب حدائق کلن موافقت عامه رو گفته که عقص مرجوح میشد، ترد میشد. چرا؟ به خاطر اینکه جهتی رو گفته که برای اختلاف انداختن بین شیعه و کذا، بین شیعه و با اهل تسنن، یعنی به این معنا اختلاف، که بالاخره اونا اینجور بگن که بعد شیعه کسی حکمی در مقابل ما ندارد و تحریک نشند بر کشتار شیعه. توجه فرمودید؟ این مخالفت، موافقت، موافقت سببش فقط مسئله اختلاف تعارض گفت نیست، ولذا تقیه اهم سببش، چه تعارض باشد تقیه که گفته میشد تارتن در مقابلش یک نسل مخالف هست، اخرى اصلا هیچ نسلی نداره، منتش موافق عامه هست. توجه فرمودید؟ ما اونجا گفتیم آقا کلن مسئله موافقت عامه اونجایی تقیه هست که حتما یک نص مخالفی که بیان حکم واقعی کرده اونجا چی آقا؟ باشد. اونجا تقیتنه، و الا رب به حکمی که موافقت عامه هست ولی هیچ از باب تقیه هم چی آقا؟ نیست، چون نص مخالفی از اصحاب ما چی، از ائمه ما چی آقا؟ نداره. ما خیلی نکات مشترک داریم با اهل عامه، پس کل موافقت عامه برای اون حرف دیگری آقا. ببخشید. حالا عرض ما این است که مطلب دیگه این است که مراد از امکان الجمع و مهما امکن اولا من التر، آیا این امکان فقط امکان عرفیه یا اعم از شرعیه یا اعم از شرعی و عقلیه؟ عرض کردیم دیروز در اون بخش عربی که سید یزدی نسبت داده به شیخ که ایشون عقلی رو خارج کرده، گفته عرفی. بعد عبارت شیخ ما آوردیم که گفته مراد ما از به اصطلاح امکان این است که لا یمتنع عرفن این جمع، این لا یمتنع عرفن هم شامل جمع عرفی میشد و هم شامل جمع شرعی. جمع عرفی میشد خب واضح روشنه خودش این جمع عرفیه. جمع شرعی چرا میشد؟ برای این که وقتی که شما دو طایفه نصوص من دیگه جمع میکنید به شاهد یک نص دیگری که این اسمش میذاری جمع شرعی، به شهادت یک روایت دیگری که در مقابل جمع تبرعی است، در اونجا باز داخل در سیره عقلای عرف میشه. چرا میشه؟ برای اینکه اهل عرف میگن هر متکلمی در موقع تخالف بین دو تا کلام میتونه از جانب خودش قرینه چی آقا نصب کنه. خب اینجا شارع متکلمون از جانب خودش یک روایت دیگری آورده که اینجا جمع شرعی میگیم، اینم از نظر عرف امتناعی ندارد، قباحتی ندارد، التفات فرمودید. پس مالا یمتن عرفنی که شیخ گفته هم جمع عرفی رو شامل میشه، مثل مطلق و مقید و خاص و عام و حکومت و برود و کذا و کذا، و هم جمع به شاهد یک روایت دیگر رو هم شامل میشد، چون عرف این رو ممتنع نمیبیند، داخل در سیره خودش هم چی آقا میبینه. اما جمع عقلی چی؟ که از بیانشون استفاده میشد که جمع عقلی نه نمیتونه مراد باشد اینجا، چون خطابات همیشه ایکال به عرف میشد، مخاطب عرفه، متفهم عرفی در خطابات حجته، جمع عقلی نه. نه میخوام بگم این یک توهمیه و الا قرینه عقلی اولاست از عرفیه و شرعیه برای جمع، بلکه بالاتر از اینه. چطور بالاتر از اینه؟ قرینه عقلیه قطعیه بدیهیه که به حکم بدیهی عقل باشد از اول اصلا مانع وقوع چی میشد آقا؟ تعارض میشد، چون از اول اون خطابی که قرینه عقلیه با خودش همراه دارد مانع میشد ظهورش به گونه منعقد بشد که خبر دیگر به خلاف قرینه عقلیه باشد. بر وفق قرینه عقلیه اون خطاب اساسا ظهور پیدا میکند. من حرف دیگه میخوام بزنم، جایی که قرینه عقلی قطعیه با یکی از این دو خطاب باشد اساسا اصلا تعارضی وجود چی آقا ندارد، بلکه تعارض وجود ندارد که هیچ تخالفی هم وجود ندارد. عرض ما اینه. بله اعم دیگه امکان لذا بله درسته، یعنی ما گفتیم بخاطر لعل به خاطر این جهته که اونها عقلی رو نیاوردن، در آخرش گفتیم بله گفتیم که ولعل الحکمه که اینا نیاوردن اینه، لعله لذالک لم یذکروها، یعنی این که چون لا تصل النوبه الى تعارض حتی یحتاج الى الجمع. بله بله خب بله بله این حرف درستی شما زدید، حرف خوبی گفتید. من چون این رو حالا شما ببینید به انصاف خودتون رجوع بکنید الان، چون این خیلی واضح بود من نگفتم، من چی گفتم؟ قرینه عقلیه قطعیه‌ای که به حکم بدیهی باشد. پس قرینه ظنیه‌ای که خارج از متفاهم عرفیه، اون قرینه ظنیه چی است آقا؟ خارجه، اون از این امکان خارجه. بله 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 عقلیه، یعنی اون جایی که مسائل عقلی هست مثل ان الله علی العرش استوا فلان اینا، اون ممکنه در حد بدیهی نباشد که اهل عرف همه متوجه باشن، لذا فیلسوف اون متکلم میبینه که هزار تا دلیل میارن با قیل و قالشون برای اینکه اثبات بکنن که استحاله این که برای خدا جسم باشد، توجه فرمودید. ولی اون قرائن عقلی بدیه این است که به حدی است که در ارتکاز همه اهل عرف عام چی آقا هست. اینطور ما میخوام بگیم که مگر این که اون آیه، اون آیه یا اون نص موضوعش اساسا عقاید عقلیه محض باشد که ارشاد به عقل، در اونجا متبع فقط اقامه برهان عقلیه، ولی این که در حد ارتکاز عرف عام هم چی آقا نباشه. بله این در عموم ظنیه. چرا؟ برای اینکه خوب درش اختلاف واقع میشد، عرف این رو درک نمی کند، فلذا خود اون متکلمین با هم دیگه چیکار دارن؟ اختلاف دارن با هم دیگه. خب اینا دیگه اون در حد بدیهی بلا واسطه نیست. بله ینتهی الی البداهه، بعد چندین مقدمه با استلال تنتهی، ینتهی این برهان به چی آقا؟ بداهه. میخوام بگیم اونها ظنی تعبیر کردیم به لحاظ نبدا ما یتبادر الی اذهان العرفه، اول ما ارتکزو فی اذهان العرفه، که این بدیهی نیست که بخوان عرف به حدی باشد که ظهور به خطاب بدهد. نه، استدلال عقلی نظری هست، بدیهی نیست، در حد بدیهی نیست. توجه فرمودید؟ بله اینطوری. خب همون برای حجت، هر کس قطع پیدا کرد همون آیه به همون معنای دلیل عقلی قطع اقامه کرده، برای چی میشد آقا؟ چون اون ارشاد به حکم عقل دیگه، چون اونجا اصلا حکم تعبدی توقیفی نیست، مسئله ایست که اصلا ارشاد به حکم عقله، به خلاف اون عقاید توقیفیه. مقصود ما این عقاید عقلیه چی است آقا؟ محضه که ارشاد به حکم عقله. التفات فرمودید؟ بله. خب عرض میکنم که اولویت چی؟ خب اولویت هم دیروز عرض کردیم که این اولویت مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، مثل من احیا هر دوت مثال هم زده بودم، احیا ارزن میتتن فاوه اولا به ها، این اولویت نه وجوب لزوم. عرب اولا رو به این معنا هم استعمال میکند. این مراد فقه که اولا یعنی این، نه اینکه این مثلا اونم میشه و اینم میشه این بهتره، مقصود این نیست، اینم واضحه، این گفتن نداره اصلا، روشنه. و اما مسب به این دو قاعده، این قاعده ما یعنی الجمع و مهما امکن رو داریم میگیم. این فقط من مختصر و موجز بگم خیلی سلیس و روشن، و اون اینه که در یا در دو خبر طایفه، یعنی حالا خبر یا آیه فرق ندارد، در دو دلیل زنی واقع می شد، ولو آیه هم باشد زنی و دلاله باشد، یا این، یا یکی قطعی و دیگری چی آقا؟ زنی. اما در دو دلیل قطعی و سند و قطعی و دلاله، مثل دو آیه صریحه و یا دو طایفه نسی که هر دو چی باشن آقا؟ صریح باشن، هازا لم یتفق بس سلام، تا این از محطی تعارض خارج از لم یتفق. این هم یک نکته است که التفات داشته باشید. و دیگه این که ادله حجیت خبر ثقه آیا مشمول متعارضه میشن؟ سید بله؟ مدرک این قاعده درسته، مدرک این قاعده هم سیره اغلایی دیگه، میدونید که چون همه اغلا سیرهشون بر این است که وقتی که دو تا یه متکلم دو تا کلام گفته باشد که هیچ محملی برای جمع نداشته باشد، این هر دو رو چیکار میکنن؟ طرح میکنن، مگر اینکه یک مرجح اغلایی بین خودشون برای یکی از این دو باشد که این بر میگردد به اون مرجعات چه بفرمایید؟ غیر منسوسه. مرجعات غیر منسوسه همه مرجعات چی هست آقا؟ اغلاییست. مرحوم سید در کتاب تعارض خیلی تکیه کرده بر این مرجعات غیر منسوسه، توجه فرمودید؟ پس این سیر اغلاست که اگر دو کلام متناقض یا متضاد از کلام متکلم واحدی ببینن که هیچ وجه قابل جمع نباشد، یا طرحش میکنن یا میرن سراغ چی آقا؟ مرجع. پس خودش اصلا این ریشه در سیره چی دارد آقا؟ اغلا دارد. و اما این که اطلاقات ادله خبر ثقه، نصوص دیگه شامل متعارضه میشد و نمیشد، مرحوم سید به شیخ انصاری نسبت میداد که ایشون میگه نمیشه، عبارت شما آوردیم نگاه بکنید نص کلام ایشون رو و کلام شیخ رو هم آوردیم. خب حالا کلام شیخ رو شک کردم، ولی کلام سید رو نسش آوردیم در اونجا که نسبت میداد به کلام شیخ. خب ایشون به ایشون نسبت میداد که ایشون ادله وجود خبر ثقه رو شامل این چی آقا نمیدونه، شامل متعارضه نمیبینه، ولی خود ایشون میگه شامل میشه. الا ای حالین، چه ایشون اینجور بگه چه ایشون نگه، من لب به کلام رو بگم و مختصای تحقیق رو این است که میشه، نه تنها میشه باید هم بشه، منتها شدن این نه اینکه حال تعارض مستحیلون، لکن قبل آن تعارض باید شامل بشه تا اینکه یک قول تعارض بین الحجتین. اگر دو سه دقیقه به من مهلت بدید، من یک تذکاری رو میخوام عرض بکنم، چون بحث ما در جمع عرفی بوده نبوده، جمع عرفی دیگه، در جمع عرفی یک نکته هست و اون است که آقا نوعاً قیود همیشه دخیل در جمع عرفیه، چون مطلق رو هم رو بر چی میکنید آقا؟ مقید، عام رو بر خاص، و همچنین حکومت ورود هم به نحوی مقصد حکومت قید دارد، منتش قیدش در تصرف عقد وضعه. عرض ما این است که یک قاعده است به نام اصالت الاحتراز فی القیود، این قاعده اساس الاحراز بالقیود قیود که کثیرا ما بهش تردد میکنن، به استدلال میکنن، مقصود اینا اینه که آقا اصل این است که عقلا اگه قید بیارن برای یک جمله، این مفهوم داره. یعنی چی مفهوم داره؟ یعنی دلالت دارد بر این که این خود این خطابی که قید دارد دلالت دارد بر نفی این حکم از غیر این موضوع، مقصودشون اینه. منتهای مراتب ما کثیرا ما اشکال کردیم بینها در جایی که مطرح کردیم، گفتیم این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ربما یصدق القید، لکن این کلام قطعا دلالت ندارد بر نفی حکم از غیر این موضوع، مثل اون قیود مقدمه موضوع. آیا اونا قید نیستن؟ حالا قید هستن، قید که هستن، مقدمه موضوع، ولی غایت دلالتی که این دارد این است که این خطاب قصور دارد از این که این غیر موضوع رو شامل بشد. خیلی فرق است بین این معنا، خیلی، و بین این که این خطاب دلالت دارد بر نفی حکم از غیر این موضوع. اون داخل مفاهیم میشد، ولی این دومی از قیود چی است؟ آقا مقاومت است. پس از نظر ما اصلا اصالت الاحتراز فی القیود رو به این معنایی که اینها گرفتند و در موارد مختلف، آقا ببینید در کلمات فقها پره، یه قیدی هست اختلاف میکنه که مفهوم داره نه، این آقا تمسخر میکنه اصالت الاحتراز در قیود، من چی میخوام اثبات بکنم؟ مفهوم رو میخوام بگم نه این درست نیست. بله بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.